أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چند شبهه پیرامون معامله رمز ارزها مورد بررسی قرار گرفت. پنج شبهه و اشکال رو ما مورد بررسی قرار دادیم و هیچ یک از اینها وارد نبود، این اشکالات همه رد شد. لذا از این نواحی، یعنی از ناحیه عدم مالیت، از ناحیه اکل مال به باطل، عدم ملکیت، عدم قدرت بر تسلیم، اینها مشکلی متوجه معامله رمز ارز نیست. شاید 7-8 شبهه دیگر هنوز باقی مونده. البته این شبهات از نظر اهمیت یکسان نیستن، بعضی از اینها مهمترن، بعضی خب از درجه اهمیت کمتری برخوردارند. این شبهات یا در نوشتجات یا در صحبتها از جانب افراد مختلفی مطرح شده. برخی را از علمای اهل سنت مطرح کردند، برخی توسط عالمان شیعه مطرح شده یا نویسندگان شیعه. به هر حال هرچه هست باید مورد بررسی قرار بگیره. شبهه و اشکال ششم این است که رمز ارزها یکی از شرایط معتبر در عوضین را ندارند و اون شرط عین بودنه. گفتند مبیع باید عین باشه. این مطلبی است که صاحب جواهر در مورد اون ادعا کرده که لا اشکال ولا خلاف فیه. در مورد ثمن و عوض چنین شرطی نیست، اما در مورد مبیع و مثمن گفتند حتما باید عین باشه. منظور از عین هم چنانچه در عبارات بیان شده همون عین خارجی است، یعنی چیزی که در خارج دیده بشه، قابل اشاره حسی باشه، جسم داشته باشه، همین موضوعات خارجی. لذا اگر چیزی عین نباشد، مثل حق یا منفعت، قابل بیع نیست. دقت بکنید، این شرط در حقیقت به خصوص در مورد مبیع مطرحه، یعنی اگر ثابت بشه نهایتاً در صحت معامله با رمز ارز چنانچه مبیع واقع بشه مشکل ایجاد میکنه. اما اگر مثلا رمز ارز به عنوان ثمن واقع بشه، از این جهت دیگه مشکلی نداره. پس یک شرط از شروط عوضین، البته به خصوص مبیع، این است که عین باشه و رمز ارز عین نیست، چون نه قابل اشاره حسی است نه در خارج چیزی وجود داره که به اون رمز ارز بگن، مثل خانه و ماشین و مرکب و همه چیزهایی که به عنوان عین شناخته می شوند. از این جهت شبهه کردن، گفتن این یک اشکال و شبهه است که خودش به تنهایی برای بطلان معامله رمز ارز کافیه. خب حالا این شبهه و اشکال آیا وارد یا نه؟ این طبق این بیان بله، عرض کردم دیگه، میگه اگر ثمن قرار بگیره اشکالی نداره، ولی مثمن و مبیع نمیتونه باشه. این شبهه و اشکال هم وارد نیست. خوب دقت کنید، برای اینکه اولا اصل چنین شرطی مسلم نیست، یعنی اینکه معوض و مبیع حتما باید عین خارجی باشه، این توسط برخی از بزرگان رد شده. بله، مثل شیخ انصاری صاحب جواهر و از معاصرین مرحوم آقای خویی، اینها قائلند که مبیع باید عین باشه. فرمایش مرحوم شیخ، مکاسب جلد 5 صفحه 223، در جواهرم جلد 22 صفحه 208، مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه این رو فرموده جلد 2 صفحه 32، اینا قائلن مبیع باید عین باشه و منظورشون هم از عین، عین خارجی است. حالا به ادله ای هم تمسک کردن برای این شرط. ما حالا نمیخوایم اون ادله رو ذکر کنیم و در مقام ارزیابی قرار بگیریم، اما در مقابل برخی این مطلب را انکار کردن، اونها هم به برخی از ادله تمسک کردن. از جمله کسانی که معتقد به عدم اشتراط عین بودن مبیع شده است، امام رحمت الله علیه. امام می‌فرماید مبیع هم می‌تواند عین باشد، به معنایی که گفتیم، هم حق باشه و هم منفعت. یعنی انسان همطور که میتونه یه خانه رو بفروشه، میتونه یه حق را بفروشد، میتواند یه منفعتی را بفروشد، اینطور نیست که منفعت فقط در قالب اجاره قابل انتقال باشه. منفعت یه وقت در قالب اجاره منتقل میشه. یه کسی میاد میگه من منفعت این خانه رو به تو اجاره میدم، حالا یا خود مالک یا کسی که از طرف مالک مأذونه. اما یه وقت میتونه بیاد حق سکنا و منفعت این خانه را به دیگری بفروشه، بگه من منفعت این خانه رو که عبارت از سکونت در این خانه است به تو میفروشم. خب حالا کسانی که معتقدن مبیع دائرش اعمه، اینها هم به ادله تمسک کردن. ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. اون چه اینجا الان بله در چی؟ خب هر وقت پیدا کردی بگو. ببینید عرض به حضور شما، اون چه که الان منظور نظر است این است که این اشتراط اصلش محل خلافه. اصلا بعضی این اشترین شرط رو قبول نداره. این یک مطلب. اینا رو مقدمتا عرض میکنیم برای پاسخ به شبهه و اشکال ششم. مطلب دوم یا نکته دوم این است که در مورد عین بودن رمز ارز هم اختلافه. یعنی بعضی رمز ارز را عین میدانن، میگن یک کالاست، منتها کالا بودن رمز ارز، ارز به حضور شما، با خانه فرق داره. اینم عینه اما مشخصات و مختصاتش متفاوت. بعضی ها معتقدند رمز ارز عین و کالا نیست. حالا یه عده‌ای میگن پول، یه عده‌ای میگن یه دارایی نامشهوده یا یک مال اعتباریه. به هر حال در مورد عین بودن رمز ارز هم اختلافه. پس ما دو تا اختلاف اینجا داریم. یکی در اصل اشتراط عین بودن مبیع، که این به یه معنا یک نزاع کبروی است، هم در مورد خود رمز ارز که آیا عین هست یا عین نیست. این میشه یه نزاع صغروی. خب اگر کسی، حالا این دو مطلب رو من اشارتاً گفتم، میخوام نتیجه بگیرم، اگر کسی در اون کبرا خدشه بکنه و معتقد باشه اصلاً رمز ارز معتقد باشه مبیع لازم نیست، عین باشه، دیگه بدون توجه به اون نزاع صغروی مشکلی در اینجا نداره. خب شبهه این بود که باید عین باشه و رمز ارز عین نیست، که انه یه قیاس تشکیل داده این مستشکل، گفته رمز ارز عین محسوب نمی شود، هرچه که عین نباشد مبیعی که عین نباشد معامله بر اون جایز نیست، نتیجه میگیره پس رمز معامله بر رمز ارز جایز نیست. یه همچین قیاسی تشکیل میده دیگه. خب اگر کسی هم صغرای این استدلال و هم کبرای اون رو خدشه بکنه دیگه این استدلال باطل میشه. خب حالا اگه کسی اومد در کبرا خدشه کرد این استدلال باطل. اگر کسی در کبرا خدشه نکرد، اصل اشتراط را پذیرفت اما ادعا کرد رمز ارز عین محسوب می شود، باز مشکلی نداره. پس تا اینجا ببینید دو دسته مشکلی ندارن. یکی اونایی که خبرا را انکار می کنن، این شبهه کنار میره. یکی اونهایی که کبرا را انکار می کنند، کبرا را انکار نمی کنند اما صغرا را انکار می کنند، میگن کی گفته رمز ارز عین نیست؟ نه خیر، رمز ارز عین محسوب میشه. اینا حالا ببینید، ما الان داریم علل مبنا حرف میزنیم، نمیخوایم وارد این بحث بشیم. ما قبلا این بحثاش رو کردیم، میگیم علا هاذا المبنا باز این اشکال و شبهه کنار میره. اگه کسی گفت رمز ارز عین محسوب میشه، خب دیگه مشکلی نداره. من دارم میگم اگر کسی گفت، من که این ادعا رو ندارم که، اگر کسی، حالا میگم دارم علا جمیع المبانی مسئله رو بررسی میکنم، میگم اگر کسی گفت این عینه، نه اینکه بگم من نظرم اینه، خب اینو رد میکنید. چی میگید؟ این همه آدم ادعا کردن، این همه تو دنیا میگن این یه کالاست. لا حول ولا قوه. چهارشنبه است امروزا. ببین اگر گوش بده، اگه امروز چهارشنبه تو یه جور دیگه هستی، منم یه جور دیگه ما وقت کار بیخ پیدا میکنه. بالاخره هر دو سیدیم، حواست باش. خیلی ها گفتن الان در دنیا بسیاری از به اصطلاح مراکز اصلا اینو به عنوان یه کالا میشمرن. ما قبلا گفتیم و چون میگن یه کالاست، مالیات برش وضع کردن. این به هر حال دیگه بحثای تخصصی داره. من حالا دارم علل مبنا حرف میزنم، شما حالا بگید مبنا باطله، خیلی خوب. دارم عرض میکنم تا اینجا رو دو مبنا پس این اشکال میره کنار. خب مبنای سوم این است که کسی بگوید رمز ارز عین نیست، در حالی که باید مبیع عین باشه. یعنی چی؟ یعنی کبرا را میپذیرد، کبرا رو میپذیره، صغرا رو هم میپذیره. این معنای مبنای سوم اینه دیگه، چون استدلال این بود رمز ارز عین نیست، هر چیزی که عین نباشد معامله بر اون جایز نیست، پس رمز ارز معامله بر اون جایز نیست. میخوام ببینیم بر فرض پذیرش صغرا و کبرا آیا این شبهه و اشکال وارد میشه و میتونه مانع صحت معامله بشه یا نه؟ دقت بفرمایید. اینجا اگر ما عین را به همین معنایی که گفتیم بدانیم، یعنی چیزی که در خارج قابل اشاره حسی باشه، جا اشغال کنه، جسم باشه، اگر این چنین تفسیر کنیم عین را، و خبرا رو بپذیریم، اما در صغرا جای مناقشه هست. ما میگیم این که رمز عرض عین نیست، یعنی جسم نیست. بله این درسته، ولی آیا باید حتما چیزی که میخواد مبیع قرار بگیره جسم خارجی قابل اشاره حسی باشه؟ به عبارت دیگه، ما اینجا یه وقت میگیم منظور از عین جسم خارجی قابل اشاره شرط مبیع واقع شدنه. اگر چیزی غیر از این باشه اصلا نمیتونه مبیع باشه، لذا نه حق نه منفعت نمیتونن مبیع باشن. چرا؟ چون جسم نیستن، قابل اشاره حسی نیستن. اگر اینجوری نگاه بکنیم اینو کاریش نمیشه کرد، این شبهه و اشکال وارده. عرض کردم یعنی کسی بیاد بگه مبیع باید عین باشه، منظور از عین هم یعنی جسم خارجی و دارای طول و عرض و ارتفاع باشه، حجم داشته باشه، فضا اشغال کنه، قهرن صغرا هم مسلم میشه. رمز عرض این چنین نیست. طبق این مبنا، یعنی مبنای سوم، اشکال وارده و قابل پاسخ نیست. اما ممکنه کسی، این میشه مبنای چهارم، ممکنه بگه کسی بگوید رمز عرض، ببخشید، ممکنه کسی کبرا رو بپذیره، بگه مبیع حتما باید عین باشه. ما اینو قبول داریم. آنچه شیخ انصاری صاحب جواهر و برخی دیگه از بزرگان گفتن مورد پذیرش قرار بگیره، ما اینو یعنی میپذیریم. یه کسی بیاد میگه ما اینو میپذیریم، ولی میگه منظور از عین جسم خارجی نیست، منظور از عین چیزی که دارای حجم باشه و فضا و مکان اشغال کنه نیست، بلکه منظور از عین یعنی چیزی که دارای تشخص باشه، یه حقیقت مستقلی باشه، یه وجود مستقلی داشته باشد. ولو در عالم خارج فضایی را هم اشغال نکنه، یا به تعبیر دیگر موجودات اعتباری را هم شامل بشه. بگه این یعنی کل موجود حقیقی خارجی و اعتباری، هر دو را در بر میگیره، موجودات اعتباری را هم در بر میگیره. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، بگه بله این باید، این شرط این بودن مبی باید ملاحظه و مراعات بشه. اما کی گفته منظور از این جسم خارجی است؟ اصلا این یعنی این، چون عرض به حضور شما اطلاقات این در مواضع مختلف متفاوته. خب اگر کسی این مبنا رو بپذیره، یعنی به یه معنا توسعه میدهد در موضوع دلیلی که در کبرا واقع شده، در موضوع کبرا توسعه میده. کبرا چی بود؟ اینکه چیزی که این نباشد معامله بر اون جایز نیست. خب این کلمه این، مالم یکن اینن، مالم تکن اینن، چیزی که این نباشد، میاد در مفهوم این توسعه میده. این که میگیم توسعه میده، برای اینکه منظور صاحب جواهر و شیخ انصاری و اینا از این یعنی اون جسم خارجی. نمیشه به گردن اونها گذاشت که اونا منظورشون از این هر موجود حقیقی است ولو اعتباری. نه، اونا منظورشون از این اینه. خب حالا کسی بیاد بگه ما برخلاف کسانی که این را شرط مبیع میدانند، این را به معنای جسم خارجی نمیدونیم، یه توسعه ای در معنای این قائلیم. میگیم این یعنی یه چنین موجودی که دارای تشخص ولو فی عالم الاعتبار، ولو این وجود در قالب ارقام و اعداد باشد، که جسم خارجی به اون معنا نیست. حالا ممکنه یه شق ثالثی هم فرض کنیم که این موجود اعتباری نیست ولی خارجی دارای طول و عرض و ارتفاع هم نیست. یه سری اعداد و ارقام اینا موجودن حقیقتن، این بر اینها اطلاق میشه، ولی خب جسم نیستن. کسی ممکنه این رو بگه. در هر صورت اگر کسی چنین توسعه ای را در مفهوم موضوع کبرا قائل بشود، اونگاه میتونه صغرای این دلیل را نفی بکنه. صغرا این بود که رمز عرض این نیست. خب بر اساس مبنای چهارم رمز عرض این محسوب میشه. اونها به برخی اطلاقات تمسک میکنن، به برخی تفاوتها که این البته جای حالا بحث داره، ولی میگیم اگر کسی این مبنا رو انتخاب بکنه، قهرن میتونه از شر این شبهه خلاص بشه. لکن حالا این مبانی چهارگانه هر کدوم جای بحث داره، که اصلا ما حالا فعلا در این مقام هم نیستیم. ما عرضمون اینه که بالاخره با ملاحظه دو مطلب و دو نکته اینجا اختلاف پیش میاد، یعنی در دو موضوع چون اختلاف مبانی مختلف شکل میگیره و بر اساس سه مبنا از این چهار مبنا با صرف نظر از صحت و بطلان مبنا این شبهه و این اشکال کنار میره، تنها بر اساس یک مبنا این شبهه وارد میشه. حالا این که واقعا اونهایی که معتقدن مبیع باید عین باشه، منظورشون از عین چیه مهمه. ما نمیتونیم بدون جهت به گردن دیگران بگذاریم که اینا دائره عین را توسعه دادن، نمیتونیم به گردن شیخ و صاحب جواهر بگذاریم که اینا منظورشون از عین یعنی هر چیزی است که دارای تشخص. بله میتونیم اشکال بکنیم، بگیم عین لزوماً به معنای تشخص و ببخشید عین لزوماً به معنای جسم خارجی دارای طول و عرض و ارتفاع نیست، بلکه عین یه معنای روشنی دارد. عین شخص، خب وقتی حرف از عین پیش میاد، وقتی میگی مبیع باید عین باشه یعنی باید تعین داشته باشه، وقتی میگی مبیع باید یک شخص خارجی باشه، یه موضوع خارجی باشه، یعنی باید تشخص داشته باشه. اون وقت میایم تعین و تشخص را تفسیر میکنیم، میگیم معنای تعین و تشخص یه معنای وسیعیه. ما چرا اینو محصور بکنیم به جسم خارجی؟ خیلی چیزا تشخص دارن اما جسم خارجی نیست. خب کسی میتونه این ادعا رو بکنه، ولی نمیتونه این رو به گردن دیگران بگذاره. اونایی که بعضن تصریح کردن به این که منظورشون از عین یعنی یک جسم خارجی دارای طول و عرض و ارتفاع، یعنی یه چیزی که فضا و مکان اشغال میکنه. این هم راجع به عرض به حضور شما اشکال و شبهه ششم. اما اشکال و شبهه هفتم این است که اساساً در مورد رمز ارزها معاوضه تحقق پیدا نمی کنه، چون ما بحثمون در مورد معاوضه است و معامله. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در برابر چیز دیگر قرار بگیرد، یکی عوض است دیگری معوض. معاوضه یعنی مبادله این دو با یک دیگر، لذا اسم یکی میشه عوض، اسم دیگری میشه معوض. رمز ارز نمیتواند به عنوان یک رکن و یک جزء، یک به اصطلاح طرف از دو طرف معامله قرار بگیره. چرا؟ چون رمز ارز هیچ اصلا چیزی نیست. میگن رمز ارز هیچیه، جز یک مشت اعداد و ارقام هیچی نیست. بالاخره معاوضه به این است که انسان چیزی را بدهد در مقابل چیز دیگر، یا بگیرد در مقابل چیز دیگر. بالاخره شیئیت باید داشته باشه تا بتواند عوض یا معوض قرار بگیره. یعنی شیئی باشد که حالا اون شرایط هم داشته باشه، مالیت داشته باشه، نمیدونم عرض به حضور شما مقدور و تسلیم باشه، نمیدونم این شروطی که حالا ذکر شده. اساساً میگن رمز ارز لاشیء است، یعنی چیزی نیست تا بخواد حالا ما ببینیم متصف به اون اوصاف و شرایط هست یا نیست. خب میگه چرا میگه هیچیه؟ میگه برای اینکه جز یک سری اعداد و ارقام که بر صفحه رایانه یا ماینر مثلا ظاهر میشوند، هیچ چیز دیگری اینجا وجود نداره. بالاخره یعنی که انه میخواد بگه معاوضه در اینجا سالبه به انتفاع موضوع. تا حالا اشکالات اینجوری بود که معاوضه رو درش خدشه نکردن، اشکال کردن در برخی شرایط، گفتن رمز ارز این شروط رو نداره. اینجا اصلا میگه معاوضه تحقق نداره چون شیئیت نداره، چون هیچه. یه مش عدد و رقم که عوض نیستش، شما میخواید این رو بدید در مقابلش یه چیزی بگیرید، این هیچ، هیچ در مقابل شی. و قطعاً چیزی که این گونه باشه معامله نسبت به اون تحقق پیدا نمید. این شبه هم فاسدون جدن و هوه کما ترا. دیگه ما خیلی توضیح این پاسخ رو نمیدیم چون روشنه. ما قبلا به تفصیل درباره حقیقت رمز ارز سخن گفتیم. این که چیزی نیست این حرف نادرستی است. حتما رمز ارز یک شیئه. این اعداد و ارقام اگر شیء نبودن و مالیت نداشتن، این چنین با اونها مبادله صورت نمی گرفت. این اعداد و ارقام، این صفرها و اعداد به ازایش حاضرن جنس بدن، پول بدن، متاع بدن. آخه چطور میشه چیزی که شیء نباشه این چنین رغبت به اون صورت بگیره؟ این شیئیت و لا شیئیت در معاوضه و تحقق موضوع معاوضه یه امر اوغلایی است. ما وقتی به اوغلا رجوع میکنیم میبینیم اینها این را شیء میدانند، لذا موضوع معاوضه تحقق پیدا میکنه. هیچ در برابر شیء نیست، شیء در برابر شیء. این خیلی تعجبه که چنین ادعای شده که اساساً رمز ارز لا شیء و گفتن خب شیئی که نیست را نمیشه مورد معامله قرار داد. این خیلی عجیبه که ادعا شده این لا شیئه، هیچه. شواهد متعددی اینجا وجود داره. قبلا ما اشاره کردیم که این ادعا رو رد میکنه. شیء هست، مالیت داره، رغبت نسبت به اون هست، ندرت و کمیابی داره، همه ویژگی های مال درش جمعه. نمیشه چیزی مالیت داشته باشد در حالی که هیچ نیست. وقتی ما اصل مالیت این رو پذیرفتیم، به طریق اولا شیئیتش ثابت میشه. لذا بلوجدان این ادعا ادعای نادرستی است. اینم شد اشکال هفتم. بله نه نه نه، این اصلا اصل میگه نه شیء خارجی نه شیء غیر خارجی، هیچی نیست. این با اون فرق میکنه. ببینید گاهی این اشکالات ممکنه به هم بازگشت کنه. این نکته رو توجه بفرمایید. مثلا یکی از شبهات مهمی که ما در آینده به اون رسیدگی خواهیم کرد، شبهه قرره. گفتن معامله با معامله رمز ارز یه معامله قرری است. خب حالا این قرر از چه ناحیه‌ای پیدا میشه؟ چرا معامله قرریه؟ دو سه وجه میشه برایش ذکر کرد. این عنوان کلیه. ممکنه یه کسی بگه این معامله قرریه چون مقدور و تسلیم نیست. چه این که گفتن یه عده میگن این معامله قرریه چون رمز ارز مجهوله. بسته به اینکه ما قرر رو چی معنا بکنیم که حالا خواهیم گفت. یه عده میگن این معامله قرریه چون معلوم نیست، مجهوله، توش خود است. یعنی چند وجه برای قرری بودن. لذا گاهی اینها به هم قابل ارجاع هست. الحمدلله رب العالمین. نه هفته آینده درس